سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع استغفار، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از فرصتهای استثنائی موجود برای تقرب پروردگار عالم استغفار و امکان طلب مغفرت هست برای همه بندگان. و ماه مبارک رمضان یک فرصت استثنائی باز برای طلب مغفرت. هیچ وقت مثل ماه مبارک رمضان ابواب مغفرت الهی گشوده نیست. فرصت استغفار از این جهت یک فرصت استثنائی است که ما اولا هرچه تلاش بکنیم به اندازه استغفار به خدا مقرب نخواهیم شد. استغفار پاکترین عمل ماست و جبران کننده همه کاستی ها در همه اعمال. و اثری که استغفار داره در نزدیک کردن ما به پروردگار عالم معلوم نیست کار دیگری از کارهای ما این اثر رو داشته باشه، چون استغفار یک دعاست و فرمود عمل البر کله نصف العباده و دعا نصف. همه کارهای خوب رو توی کفه ترازو بذار، دعا معادل همه کارهای خوبه. و خودم اگر دعا بیشتر کنه، از دعا بیشتر بهره ببره، یقیناً کفه ترازوی دعا ارزشش در زندگی انسان بیشتر خواهد شد از بقیه کارهای خوبی که انجام میده. حالا ما هم که معلوم نیست همه کارهای خوب رو انجام بدیم. و در میان ادعیه یکی از برترین ادعیه، یکی از بهترین درخواست ها طلب مغفرته. بسیاری از اعمال ما آفت دارن، اما طلب مغفرت یا آفت نداره یا کمترین آفت رو داره. شما با اعمال دیگه تون میتونید دچار غرور و عجب بشید، ولی طلب مغفرت انکسار در انسان ایجاد میکنه. کسی استغفار بکنه استکبار در وجودش از بین میره، در حالی که شما هر کار خیلی دیگه ای انجام بدید یه مقدار انگار اثری در انسان ایجاد میکنه که بله دیگه ما اینیم دیگه. ولی آدم ده مرتبه که بگه من غلط کردم دیگه ما اینیم نداره، بعدش ما اینیماش همه عبه میره. اون وقت خداوند متعال هم هیچ عملی رو مثل گدائی ما، مثل تواضع ما و انکسار ما از ما نمیپسنده و نمیپذیره و قبول نمیکنه. ما من شیء احب عند الله من ان یسأل. هیچ چیزی نزد خدا عزیزتر از گدایی کردن ما در خونه خدا نیست. خب اینم به خاطر این هستش که ما وقتی گدایی میکنیم سر جامون میشینیم، به عنوان یک عبد با خدا حرف میزنیم، نه به عنوان یک پسر خاله، نه به عنوان یک رفیق. خیلی ها به عنوان یک پسر خاله و نمیدونم چی بگم، همکار، هم فکر با خدا ارتباط دارن. آدمای نسبتا خوبی هم هستن ها، ولی کم باد در غبغبشون نیست. خب انکسار چجوری به دست بیاد که آدم در موضع خودش با پروردگار عالم ارتباط برقرار کنه؟ این انکسار خوبه شب اول قبر درست بشه، این انکسار خوبه در شدت بلایا و مصیبت ها پدید بیاد، این انکسار در هیچ عمل خوبی مثل استغفار به دست نمیاد و انکساره که محل اتصال ما به خداست. چرا ما فرصت استغفار رو از دست بدیم؟ تازه به این مطلب هم دوستان توجه کنن، هیچ یک از ما بنا نیست تنهایی به سمت خدا حرکت بکنیم و تنهایی به خدا برسیم. اصلا حرکت ما به سوی پروردگار عالم با خداست و به سوی خدا. تنهایی کسی قدرتی نداره قدم از قدم برداره. اون وقتی هم که قدم از قدم بر میداریم و فکر میکنیم تنهاییم، فقط فکر میکنیم تنهاییم، اون موقع هم تنها نیستیم. همیشه خدا باید دست ما رو بگیره. ما تو این زمینه یه تأثیر بسیار اندکی داریم. نمیتونیم بگیم خدا برو کنار، بذار من خودم میام، یه چند قدم بذار خودم بیام به سمت شما. یک قدم هم نخواهی تونست که برداری. خدا برو کنار یعنی چی؟ ما با خدا به خدا میرسیم. و چقدر تنها و غریب و بیچارن کسانی که تصور میکنن تنهایی باید برن به سمت خدا. تنهایی اصلا امکان نداره. بدون کمک خدا که اصلا نمیشه به سمت خدا رفت. استغفار بهترین نوع کمک گرفتن از خداست برای حرکت کردن به سوی خدا. استغفار بهترین مدد گرفتن از خداست برای اینکه خدا موانع سر راه ما رو برداره، بتونیم جلو چشممون رو ببینیم، بتونیم یه قدم برداریم. اصلا استغفار یعنی خدایا موانع بین من و خودتو بردار، من راحت تر، بیشتر، بهتر به تو برسم. به همین دلیل است که پیغمبر اکرم هم مدام استغفار میکنن. کاستی زیاد این وسط، دنبال گناه درشت نگرد. اینو روز قبل هم خدمت سروران خودم عرض کردم. هر چه تلاش بکنیم باز خدا پاک تر از آنی است که ما بتونیم حق پاکی خدا رو به جا بیاریم. اتقوا الله حق تقاته، یعنی دیگه هیچ کس نمیتونه جز با استغفار. جاهدوا فی الله حق جهاده، یعنی دیگه قطعا هیچ کس نمیتونه، حتی اون کسی که قطعه میشه در خونه خدا، مگر با استغفار. چون اصلا نمیشه، ما که هیچ وقت به خدا نمیرسیم. پاکی و طهارت و نور او قابل دسترسی نیست. نه دیگه، این کارو که انجام دادیم این دیگه مناسب شأن پروردگار عالمه. زبانم لال، اولیاء خدا ائمه معصومین هیچ کسی همچه حرفی نزده. خب اگر مناسب شأن پروردگار نیست کارای ما چیکار کنیم؟ استغفار میکنیم. پس اگه اینجوری باشه آقا مدام باید استغفار کنیم. بله، خیلی بیشتر از مدام، خیلی بیشتر از مدام. ائمه هدی علیهم السلام مدام استغفار میکردن، با اینکه همه کارهای خوب رو انجام میدادن یه لحظه رو هم از دست نمیدادن. ما دیگه نمیدونم باید چیکار کنیم. ما اگر مدام استغفار بکنیم 1-2% از وظیفه خودمون برای استغفار رو بیشتر انجام ندادیم. چرا خدا با خدا به سمت خدا حرکت نکنیم؟ چرا خدا نیاد موانع او بر نداره؟ بسیاری از گرفتاری های ما تو دنیا ناشی از معاصی ماست. شما استغفار بکنید، در روایات هست مکرر می فرماید با استغفار بلا برطرف میشه. برخی از آدم حسابی ها گرفتاریتون رو ببرید پیششون، میگه برو روزی 700 مرتبه استغفار بکن از صمیم دل، ببین گرفتاریات چجوری باز میشه. بابا این گرفتاری در اثر معصیت پیش اومده بود دیگه. نه در اثر معصیت به عنوان یک رفتار زشت خاصی که فلان جا انجام داده آدم، در گوشه یه یتیم زده او رو احیانا چزونده، این میشه معصیت خاص. یه لقمه حرامی احیانا نعوذ بالله، اینا که دیگه اصلا جبرانش هم خیلی سخته. نه فقط یه معصیت خاص، بلکه برخی از معاصی هستن عمل خاص نیستن، وضعیت بد ما هستن. مدام استغفار کنیم این وضعیت بد ما ترشحاتش، آثارش، تشعشعاتش رو زندگی ما اثر نگذاره. مدام استغفار کنیم. ما بعضی از بدی‌ها رو باور کنید نمیتونیم تو خودمون از بین ببریم. میفرماید صفت بد که توبه نداره، چون الان توبه میکنه پشیمون شد، دوباره این صفت بد 2 دقیقه بعد خودشو نشون میده در یه رفتار غلط. ولی با استغفار میشه آثارشو کم کرد، آثارشو از بین برد. لذاست که باید استغفار رو یک فرصت استثنایی بدونیم. حالا اگر کسی استغفار رو فرصت استثنایی ندونه، از 2 حالت خارج نیست. خدا رحم کن، من میگم خدا رحم کن، یه دعاست، شما بگید الهی آمین تا من بگم خدا رحم کن به ما. کسی استغفار رو یه فرصت استثنایی ندونه، یا احمق یا متکبر، این حالت خارج نیست. اگر احمق باشه، خدای نکرده چی حماقت بهش داده. گناه به آدم حماقت میده. میفرماد هر یه گناهی که میکنی یه تیکه از عقلت برداشته میشه که دیگه بهت بر نمیگرده. منم اصلا در مورد این بحث نمی کنم الان که آیا با استغفار بر میگرده یا با استغفار بر نمیگرده. اینجا اون چیز جاییست که اصلا دیگه با استغفارم بر نمیگرده، فوقش عذابت نمی کنن. ولی ممکنه با استغفارم خدای نکرده نعوذ بالله بر نگرده، بعد شما یه زندگی متدینانه خوبه در سطح پایین عقلانی داشته باشی، هیچ وقت نمیتونی از این حد دیگه پرواز کنی. اشکاله بداره، بعدش هم میبرنت بهش. ولی بهشت آدم های ساده با بهشت آدم های باهوش خیلی فرق میکنه. یکی از خوبان میگفت از بین عرفا و آدم خوبا باهوشاشون رو انتخاب کن، الگوی خودت قرار بده. و الا آدم ساده خوب داریم، کم و بیش زیادن، ولی اونا نمیتونن زیاد الگو بشن، زیاد نمیتونن الگو بشن، چون بعضی از سر سادگیشونه که خیلی آدمای خوبی میشن. اصلا به ذهنش نمیرسه که اینجا میتونه 4 تا گیر تو کار دیگران بندازه، لذا هیچ وقت گیر تو کار دیگران نمیندازه. بچه ها آدم خوبیه، خب آدم ساده یکی آدم خوبیه، خدا حواسش هست دا، به همه چی حواسش هست. مثلا یک کسی نیت بد، نیت غیر مخلصانه نمی کنه، خب چرا؟ به ذهنش نمیرسه بنده خدا. میگه میشه نونم از اینجا در آورد، نمیدونسته، میرفته مسجد مخلصانه. چرا؟ حالا اینکه فکرش نمیرسیده که آقا تو این مسجد ممکنه تو با 4 تا بازداری رفیق بشی، به قول ما مثلا مجتبا یه جایی دست تو بگیرن، که اگه نمیرفتی نمیشد که. حالا دیگه بیا، اینم ما گفتیم دیگه، فردا هم به این سادگی مردم میتونه مخلصانه بره مسجد. آقا ذهن ما رو پاک به هم زدی. هر دفعه میریم مسجد میگیم بابا یه سلام علیک بکنیم، یه ثروتمندی با ما آشنا بشه، ما آشنا بشیم، بالاخره برای این روز مبادا بیا اخلاص پر، صفای باطن پر. بعضی ها صفای باطن دارن چون زیاد حالیشون نی عالم چه خبره، چقدر میتونن نون ببرن. عقل آدم، درایت انسان وقتی خیلی زیاد باشه و انسان با صفا باشه، این درسته. گاهی از اوقات گناه عقل آدم رو کم میکنه، عقل آدم رو کم میکنه. ممکنه آدم خوبی هم باشی زیاد ارزش نداشته باشه. همه رو من به عنوان احتمال میگم که دیگه راحت از این بحث ها عبور کنیم، به جزئیاتش نپردازیم. آقا ممکنه، یعنی کجا اینجوری نمیشه؟ حالا یه وقت میگه یه آدم ساده ای خیلی در راه خدا زجر میکشه، تو همون حد خودش خیلی فداکاری میکنه و به جایی میرسه که عقلای خوب آرزوشو میکنن. یه آدم ساده ای تو کربلا، که حالا سادگی هم نیست زیاد این مثالی که من دارم میزنم، ولی حالا مثلا بخوایم یه مثال بزنیم از آدم ساده ای که تو کربلا به شهادت رسید، میگفتش که پدرم با پدر بزرگم همیشه برای سفر تجاری از کوفه در می اومدیم، به اطراف می رفتیم، گاهی از جایی رد می شدیم به نام کربلا، می دیدیم یه آدمی اونجا وایساده، هر کاروانی میاد نزدیک پرسجو میکنه و میره. یکی دو سفر رفتیم و اومدیم این اونجا بود. پدر بزرگم بار ازش پرسید چی کار میکنی اینجا؟ خونت اینجاست، زمین کشاورزی اینجاست، هر موقع ما میایم همین اطرافی شما. میگه اول نمیخواست بگه، بعد فرمود که من مدینه بودم یه زمانی. ابا عبدالله حسین نوه پیامبر گرامی اسلام کوچیک بود، اومد تو بغل پیغمبر، پیامبر گرامی اسلام شروع کرد اشک ریختن، داستان شهادت امام حسین رو بیان کرد. بعد فرمود حسین من یه جایی به نام کربلا به شهادت میرسه، هر کی اونجا حسین منو یاری کنه من روز قیامت شفاعتش میکنم. بعد چگونه و وعده های خیلی زیبا داد. من یه روزی از اینجا رد میشدم، فهمیدم اینجا همون کربلاست، گفتم اینقدر اینجا میمونم تا حسینش بیاد. میگه بعد از این که از عاشورا گذشت، پدر بزرگم گفت بریم کربلا ببینیم آیا اون کسی که میگفت من میخوام پای رکاب حسین به شهادت برسم کمکش کنم، او هم جز به شهدا قرار گرفته یا نه. اومدیم دیدیم یک کمی پایین تر از بدن مطهر ابا عبدالله حسین بدن این پیرمرد رو زمین افتاده. تا چند روز بدنها همینجوری رو زمین بودن، کسی اونها رو به خاک نسپرده بود. خب اینم یه جورشه دیگه، یه کمی توش سادگی هست، اومده آدرس کربلا رو نگرداشته، خب از حسین جدا نشو. عمیق‌ترم میتونی تحلیل بکنی که من الان باید کجا باشم، ولی ابی نداره، با همین سادگیش جان پر قیمتی داده و تو بهترین لحظه جان داده. این دیگه معلوم نیست عقلای قوم هم بهش برسن. حالا میگم به استثناها کاری نداشته باشی. خب ما اگر معصیت میتونه عقلمون رو زائل بکنه، طبیعتاً کسی عقلش زائل بشه از فرصت توبه نمیتونه استفاده کنه دیگه. بهش بگو آقا فرصت استثنائیه. چی بود این کلمه؟ بهش گفتن آقا نظرت چیه؟ گفت نظر چیه؟ بهش میگه آقا فرصت استثنائیه. نمیفهمه. آدم وقتی دوچار حماقت بشه از توبه استغفار استفاده نمی کنه. زیاد استغفار نمی کنه. خب زیاد استغفار کن. یکی از علمای تهران یه بار به بنده میفرمودن، مرحوم شدن، پیر مردی بود، خدا رحمتش بکنه، به من میفرمودن من جوونیام، یه بار آقای رجب علی خیاط رو دیدم از کنار من داشت عبور میکرد، منو که نگاه کرد گفت این چه قیافه یه برای خود درست کردی، اینجوری هستی تو ها. بعد توضیح داد، این عالم بزرگوار هم برای بنده توضیح داد، ولی خب من نمیتونم الان بگم تو جلسه عمومی. بعد میگفت من ناراحت شدم و گفتم من الان شرایطم اینجوریه، یه کمی به این دلیل دنیا زده شدم. بعد یکی من نصیحت کرد، اومد خداحافظی کنه، گفتش چیکار کردی الان؟ چیکار کردی؟ بهتر شدی؟ چیکار کردی الان؟ قیافه برزخی شو دیده بوده، تبدیل شده بوده به یه موجود عجیب غریبی، یه آقایی بوده، اما حالا شاید اونجا زمان طلبه هم بوده، ولی خب این قیافه برزخی او رو دیده و داره براش توضیح میده تو قیافه برزخی الان اینجوریه ها، این شکلیه که نمیشه بیان کرد. بعد ایشون میگه من شرطم اینه که اینجوری شدم. بعد اونم یکم نصیحتش میکنه، میخواد خداحافظی کنه، آقای رجب علی خیاط میفرماد که چیکار کردی الان؟ بهتر شدی؟ چیکار کردی؟ میگه چند بار استغفار کردم. آقای رجب علی خیاط برگشت فرمود که خب بیشتر استغفار کن. تو که شرایطت اینه که روحت اینقدر خراب شده با شرایط زندگیت، خب حالا استغفار بکن. استغفار که میتونی بکنی، همین الان چند بار استغفار کردی بهتر شدی. نمونه های دیگه هم از ایشون نقل کردن در این که یه آقای تو مصاحبه هاشون خودشون اینا که خاطره داشتن گفتن، میگه مثلا یه جایی چشمم به کسی افتاد، بعدش استغفار کردم، بعد اومدم پیش ایشون، ایشون گفتش که اگه اون استغفار نکرده بودی الان اینجوری بودی. یعنی کاملا دیده میشه اثر استغفار تو قیافه آدم. یکی از برکات استغفار اینه که رابطه خودت رو با خدا باور میکنی و قبل از باور درک میکنی، تصور صحیحی از رابطه خودت با خدا پیدا میکنی. خدا میفرماد بابا بنده من نشستم تو رو ببخشم. عجیب روایتیه، میفرماد اگه بنده های من گناه نکنن که نیاز نباشه استغفار بکنن، میرم یه کسانی رو میآفرینم که بیان روی زمین گناه بکنن و استغفار بکنن و من ببخشم. حالا این معناش نیست که ما بریم گناه بکنیم پس حتما تا خدا خوشحال بشه یه کسی گناه کرد که بیاد استغفار کنه. من عرض کردم اثر بی‌تربیتی نداشته باشه، این روایت اثر تربیتی داشته باشه. چرا؟ چون ما همینجوریش هر چی کار بکنیم بازم گناهکاریم. گناه یعنی چی؟ بازم نقص داریم. نیازی نیست بریم ما گناه بکنیم تا بتونیم استغفار کنیم. همه الان هم میتونیم استغفار کنیم، همه الان هم لازم استغفار کنیم. حالا شما رو عرض میکنم، بنده که اهل گناه هستم، ولی شما که اصلا تو زندگیتون یک بارم گناه نکردید، شما خودتون واقعا اگه آدم درستی باشید که طبیعتا باید خیلی استغفار بکنید، چون میبینید خدا چقدر فاصله داره با شما. میخواییم فاصله برداشته بشه، با استغفار بهتر برداشته میشه. وقتی شما استغفار میکنی و قلبت مطمئنه به این که خدا میبخشه، خدا رو باور میکنی، خدا رو لمس میکنی، خدا رو درک میکنی، تصور صحیح از خدا پیدا میکنی. به این دلیل است که باز تأکید میکنم استغفار مال همه آدم هاست، هم آدم های خوب، هم آدم هایی که هنوز به میدان دین و مذهب نیومدن. خدا از همون اول میفرماد چرا اینا نمیان مسلمون بشن استغفار بکنن مؤمن بشن؟ خدایا حالا بذار مؤمن بشن، بعد حالا ببینیم چی کار میکنن. اگه معصیت کردن بعدم میگیم میان استغفار کنن، همه اولش میفرماد چرا اینا نمیان استغفار کنن؟ بابا اینا اصلا مسلمون نیستن. ببین استغفار رو خدا برای مبتدیا بیان میفرماید. آیه قرآن نگاه کنید، سوره کهف میفرماد و ما منع الناس ان یؤمنوا اذا جاءهم الهدى. چرا مردم نمیان ایمان بیارن وقتی که هدایت اومده به سمت اونها؟ چرا ایمان نمیارن؟ خب دیگه چه دلیلی هست جز لجبازیشون؟ به قول بعضی از مفسرین اینجا میفرمان که لجبازی آدم هاست، انکارشون نسبت به حق، عنادشونه. چرا نمیان ایمان بیارن و یستغفروا ربهم و استغفار بکنن؟ یعنی برای مبتدی، این کسی که هنوز نیومده ایمان بیاره، از همین اول خوراکش استغفاره. چرا نمیاد ایمان بیاره استغفار بکنه؟ یعنی چرا نمیاد ایمان بیاره از من کمک بگیره، من دستشو بگیرم، موانعو بردارم، بیارمش به سمت خودم؟ استغفار رو خیلی باید فراگیر بدونیم. در مورد آدمای گناهکار که معلومه و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، کسی کار بد انجام بده یا به خودش ظلم بکنه، ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما، سپس استغفار کنه خداوند متعال رو میبخشه. اما در مورد آدمهای خوب ببینید خداوند متعال چی توضیح میده استغفارشون رو. ان المتقین، متقین واقعا آدم گناهکار نیستن که، تقوا دارن دیگه. متقی هم وقتی تو قرآن میفرماد متقی یعنی متقی دیگه، یعنی درست حسابی متقی. ان المتقین فی جنات و عیون، در باغهای بهشتی و در کنار سرچشمه های زلال قرار دارن. آخذین ما آتاهم ربهم، هر چی خدا بهشون میده دریافت میکنن در بهشت برین. انهم کانوا قبل ذلک محسنین، اونا که تو بهشتن ها، اینا قبلا کارهای خوب انجام دادن، والا به خدا گناه هم نکردن. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، اینا اکثرا شبها به مناجات بلند می شدن. و بالاسحار هم یستغفرون، اینها سحرها به استغفار می پرداختن. ببخشید آدم متقی که اینقدر خوب بوده الان شما بردی بهشت، اینا قبلا استغفار می کردن برای چی آخه؟ تأمل کنید، استغفار یک فرصت الهیه که خدا بیاد تمام کاستی های ما رو جبران کنه، نه فقط معاصی درشت ما رو. این فرصت ازش استفاده بکنیم. والا به خدا اگه کسی قدر خدا رو بدونه، شیرینی تقرب رو بچشه، بیشتر از آدمای گناهکار استغفار خواهد کرد. از قدیم گفتن از نخورده بگیر به خورده بده. اونی که نخورده نمیدونه چه خبره، ولی اونی که خورده بالاخره مزه‌اش دیگه دندونش از خیلی داره اذیت میشه. حالا نمیخواد اون کیو بهش، حالا اصطلاح دیگه، میخواد یه چیزی به ما بگه. نه اینکه من بگم این اصطلاح رو قبول دارم ضرب المثل خلاف عدالته، نمیخوام اینو بگیم، در مثل مناقشه نیست. چرا؟ چون کسی که خورده مزه‌اش زیر زبونش هست بهتر میچشه. کی بیشتر استغفار میکنه؟ گناهکار یا آدم بیگناه؟ بیگناه ها بیشتر استغفار میکنن، چون بیگناه ها به خدا نزدیکترن، بیشتر دوست دارن که به خدا نزدیکتر بشن. اونا اصلا میرن دنبال استغفار. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام اونجور به استغفار میپردازه، احدی در عالم مثل او به استغفار نمیپردازه. وقتی به او میگفتن، وقتی به امام زین العابدین علیه السلام که پاهاشون ورم میکرد در و بالاسحار هم یستغفرون، میگفتن آقا یه کمی به خودت رحم کن. خانواده امام سجاد علیه السلام به جابر بن عبدالله انصاری گفتن آقا جون برو از امام سجاد بخواه، شما صحابه جلیل القدر پیغمبری، رفاقت خوبی داری، حالا شما روت میشه، بگو امام سجاد شما یه مقدار کوتاه بیا، این همه به خودت سختی نده در عبادت. ایشون هم اومد خدمت امام سجاد علیه السلام، عرض داشت آقا میشه اینقدر به خودتون سختی ندید، پاهای شما ورم کرده، اینجور شده، اذیت شدید، حالا شما که دیگه حالا وضعتون هم خوبه دیگه، حالا اینقدر استغفار الهی العف. حالا شاید بعض از این تعابیر مال خود بنده باشه، ولی یه همچین مزامینی رو میگه. آقا میفرماد جابر، عبادت جدم علی ابن ابی طالب رو دیده بودی؟ جابر میگه بله آقا. بعد امام سجاد میفرماید من به عبادت او میرسم؟ نگو به من چیزی. جالبه وقتی میمدن به امیرالمومنین میگفتن آقا چرا اینقدر سختی میدید به خودتون برای عبادت؟ میفرماید عبادت پیغمبر رو دیده بودی؟ من کی به پیغمبر میرسم؟ وقتی که میومدن به پیامبر اکرم میگفتن آقا چرا اینقدر به خودتون سختی میدید در عبادت؟ شما خدا اینقدر بهتون عنایت کرده، رسول خدا فرمودن اینقدر به من خدا عنایت کرده، من باید یه عکس العمل نشون بدم؟ آیا میتونم میتونم حقشو ادا کنم؟ نمیتونم. لذا هی احساس گناه میکنه، هی استغفار میکنه، هر کی تو مرتبه خودش استغفار میکنه. استغفار خیلی عجیبه. حالا انشالله من روزهای بعد کمی درباره آثار استغفار مطالبی رو خدمت شما عرض بکنم، خصوصا اگر کسی در استغفار به زحمتی بیفته، به خشیتی بیفته. زحمتشو بعدن بگیم، خشیتشو امروز بگیم. بعضیا استغفار میکنن نه به خاطر بدی خودشونه، به خاطر شدت خوبی خداست. این کلمات رو در مناجات ابا عبدالله الحسین علیه السلام در دعای عرفه ببینید. یا من لبس اولیاءه ملابس هیبته، ای خدایی که لباس هیبت به تن اولیاء خودت میکنی، یعنی هیبت تو میگیردشون. میگه هیبتش منو گرفت، شنیدید این اصطلاح رو؟ لباس هیبت تن اینها میکنی. فقام، پس در اثر رؤیت هیبت تو برمیخیزن، بین یدیه مستغفرین، برمیخیزن مقابل تو به استغفار میپردازن. هیبت تو اینها رو به استغفار میندازه. بعضی هم در طول عمرشون هیبت خدا رو درک نمیکنن. در دعای ابو حمزه صومالی شبها میخونید هیبت خدا رو کی درک میکنن؟ یا در جوشن کبیر مثلا میخونید یا من فل حسابه هیبتو، یا من فل قبوره عبرتو، یا من فی المماته قدرتو. هیبت خدا رو موقع مردن خودش میخواد بفهمه. واو چه خدای با عظمتیه. خب عزیز من، اینجا در اثر رؤیت هیبت خدا استغفار کن. هیبت خدا رو بنداز تو دل خودت، بگو خدا رو ببخشید، یه کمی هم بلرزی به ترسی، همچین نمکی بد نیست، خیلی عالی میشه. یه کمی توجه کنیم، خدا شاهده هیبتش ما رو میگیره. وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام مثل چوب خشکی رو زمین میافتاد، اصلا آدم میمونه، ما ول معطلیم. وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها صدا میزنه علی جانم امشب شب اولی که برو به خاک میسپری از کنار قبر من بلند نشو، من نیاز دارم به این که تو قرآن بخونی بالای سر من. صدیقه کبرا جبرئیل امین برای او وحی میفرسته. ما اصلا چی کاریم تو عالم؟ اون عالم بزرگوار میفرمودن، یکی از عرفای بزرگ تهران که از خوبان و نیکان و خاصان بودن، از کراماتشون خیلی داشتن، بعد از 6 سال به خواب یکی از رفقای خوبشون اومده بودن، گفت چقدر دیر، گفته بود من تا الان تو حساب درگیر بودم. مثلا میخوایم چیکار کنیم؟ افتادیم تو کوچه بنبست، تو اون گوشه استغفار، خب استغفار کنیم، راه دیگه نداریم و بعد این راهو داریم. خدا شاهد من برای این که بیفتیم به استغفار به معنای واقعی کلمه میترسم بعضی از حرفا رو بزنم. یک بار شب قدری بود در قم، یه بحثی رو من مطرح کردم، شاید شما کم و بیش یه جایی از بنده شنیده باشید، عرض کرده باشم خدمتتون. تا 4-5 سال بنده به این ور اون ور سوال جواب میدادم، میومد میگفت حاج آقا اون حرفو ما زدی داغون شدیم. یکی میگفت تا یه هفته نمیتونستم عبادت کنم، گیج بودم، نمیتونستم زندگی کنم، ناامید شده بودم از خودم. یعنی آدم ظرفیت نداره بعضی از حرفا رو بشنوه. بنده هم که خودم وضعم از همه بدتر. بعد خدا میفرماد خب این حرفی که خودت زدی، میگی ما اصلا خدا نمیزنی، بلمون کن درو خدا، میخوای به ما سخت گیری بکنی. هوا پسه، اوضاع به این سادگی ها درست شدنی نیست، راهی جز استغفار وجود نداره. خدا رو نباید بارگاه ربوبی رو دست کم بگیری. از اومل خالق و فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینهم. چی باید موجب بشه ما به استغفار مدام بپردازیم؟ انشاءالله در جلسات بعدی مقدار در مورد استغفار بیشتر فکر کنیم، عادتمون بشه، رویمون بشه، روحیمون بشه، با عشق از صمیم دل مدام استغفار بکنیم، از سر بیچارگی هایی که بهش قطعا مبتلاییم و بهش توجه نداریم. کدوم یکی از ماها بیچاره نیستیم؟ بابا امیرالمومنین علی علیه السلام تو دعای کمل ببینید چجوری اظهار بیچارگی میکنه. لا یمکن الفرار من حکومته، مثلا نمیتونم کار دیگه بکنم، فقط اینجا. یعنی ببین امیرالمومنین علیه السلام نمیخواد تعارف بکنه، در مرتبه خودش سخنش درسته، من تا اینجا تونستم برسم، دیگه من توانم که بیشتر از این نبوده که. بعد من وقتی نگاه میکنم به عظمت تو، به هیبت تو، خجالت میکشم، بعد دوست دارم این خجالت رو نکشم، بیام به شأن تو رفتار بکنم، ولی معرفتم به شأن تو خیلی زیاده، خب من نمیتونم این فاصله رو به این سادگی پر بکنم، فقط خودتو باید بیای. خدایا بیا این مغفرت منو بپذیر، بقیهشو تو دستمو بگیر. و بعد اصرار داره ها، به کم قانع نیست، گریه میکنه، زجه میزنه. ما برای معاصی درشتمون که عذاب جهنم قطعی برای خودمون خریدیم اینقدر اصرار نداریم. او برای مراتب بهش اینقدر اصرار داره که استغفار بکنه، ما برای جهنم اینقدر اصرار نداریم که خودمونو درست بکنیم. اضطرارهایی که موجب استغفار ما میشه انشاءالله روزهای بعد بیشتر در این باره با هم صحبت بکنیم. خدا انشاءالله ما رو اهل استغفار قرار بده. آمین. چقدر قشنگ میفرماید و بالاسهارهم یستغفرون. اصرار داره، اصرار نداشت میگفت میریم هیئت، میریم مسجد، بعد از نماز یه چند تا طلب عفو میکنم، ما هم الهیامی میگیم قصه حل دیگه، انشالله خدا میپذیره. اصرار داره که سحر بلند میشه. آخه سحر وقت بلند شدنه؟ سحر آدم مست خواب جاشو حسابی گرم کرده، میخواد حسابی بگیره بخوابه، حالا وقت بلند شدن عبادت کردنه؟ اصرار داره که برای سحر بلند میشه. اصرار نداشته باشه میگه حالا بعدا میریم هیئت یه طلب مغفرت میکنیم انشالله. خدایا احساس نیاز به استغفار رو قبل از اینکه مبتلا بشیم به بلاهای بزرگ در اثر معرفت و محبت خودت در دل ما قرار بده. احساس نیاز به استغفار رو قبل از این که سرمون رو بلند کنیم، بلند شیم از جامون و سرمون بخوره به سنگ لحد که دیگه تموم بشه همه فرصت ها، قبل از اون احساس نیاز به استغفار رو در وجود ما قرار بده. یه دفعه ابا عبدالله الحسین علیه السلام عصر عاشورا به زینبش یه نگاه کرد، دید زینب عجب زینبی شده. زینب عجب زینبی بود از اول، حالا نگاهش میکنه میبینه عجب زینبی شده. زینب برگشت ابا عبدالله الحسین فرمود خواهرم یه وقت منو فراموش نکنی تو دعای خودت، حسین تو دعا کن. حالا زینب رو ببینید، امام سجاد علیه السلام تو بستر بیماری افتاده، در تب می سوزه، همه این صحنه ها و مصیبت ها رو شاهده. زینب کبری سلام الله علیها به کمک خانوم های دیگه یتیما رو جمع کردن، کشته ها رو جدا کردن، این بچه هایی که به شهادت رسیدن بدناشون رو کنار گذاشتن، این بچه هایی که زنده موندن چادراشون سوخته، صدمه خوردن تیمارشون کرده، دیگه نزدیک صبح شده. زین العابدین علیه السلام میفرماید منتظر بودم عمم زینب یه کمی استراحت کنه، دیدم همه رو که خواباند خودش نشسته، خدایا چرا عمم زینب نمیخوابه؟ نکنه میخواد به ایست نماز شب بخونه؟ دقت کردم دیدم عمم زینب داره نشسته نماز شب میخونه. نماز شب عشقش به اون رکعت آخرشی که آدم دستش رو بگیره بالا 300 مرتبه بگه العف العف العف، زینب میخواد شب شام غریبان بگه العف العف. زینب آخه خدا چی رو ببخشه؟ تو از همه عالم طلب کاری الان، علم به دوش توه، تو محافظ امام زمان دستی الان، پیغمبر چشماش به بازوان پرتوان توه، به روحیه قوی توه، چی رو علف؟ اما اینا دست بر نمیدارن. حالا من روزهی ترجمه کنم علف به زینب، خدایا منو ببخش که بعد حسین زنده موندم نفس بکشم، خدایا منو ببخش وقتی دیدم دور بدن حسینم و حلقه زدن نمردم دق نکردم، خدایا منو ببخش بعضی از یتیمان حسین رو نتونستم نگه دارم، قلم قلم شدن زیر دست و پای اسبان و ستوران و نامردها کشته شدن، خدایا زینب رو ببخش، خدایا زینب رو برای همیشه ببخش. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. www.bayanmanavi.ir